سلام عرض میکنم به چشمنداز، خوش آمدید. مهمان امروز ما آقای علیرضا نوریزاده است، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران و خاورمیانه. آقای نوریزاده، به این برنامه خوش آمدید. جنگ غزه خب وارد چهارمین ماه خود شده. وزیر امور خارجه آمریکا هم برای چهارمین بار وارد منطقه خاورمیانه شده و هدف اعلام شده هم مثل دفعات گذشته از جمله پیشگیری از سرایت جنگ در خاورمیانه است. و وقتی هم که صحبت از جنگ منطقه‌ای می شود، عمدتا منظور جنگ با ایران و نیروهای نیابتی حکومت ایران است. و الا آقای نوریزاده، شما بهتر می دانید که اعراب از اردن تا حتی سوریه و قطر عملا کنار نشستند، کنارگیری کردن از هر گونه دخالتی در این جنگ. با این حال آقای نوریزاده، شگفت‌انگیزه که جمهوری اسلامی ایران که 45 سال خوب صدها میلیارد دلار دارایی های یک کشور رو صرف ایجاد نیروهای نیابتی کرده، به گفته خودش برای از میان بردن اسرائیل یا به تعبیر خودش برای آزادی قدس، عملا منفعل است و این شگفت‌انگیز است. به رغم البته هیاهوهای ایدئولوژی، فکر میکنید که احتیاط آقای علی خامنه‌ای چه علتی دارد؟
با درود به شما، بینندگان شما و دنبال کنندگان از سایت، جناب اعتمادی، ببین یه نکته رو یادمون نره. عرفات اولین مهمان انقلاب، تمام روزهاش من باهاش بودم و کاور کردم و بزرگترین تیترم تو روزنامه اطلاعات زد. یادم هست روزی که داشت برمیگشت با قدس‌زاده بدرقش میکردیم، گفت اونجا که به من گفت این آقای خمینی اونی نبود که ما فکر میکردیم، چون آقای عرفات فکر میاد الان میاد ایران خروارها پول بارش میکنن و بعدم خمینی میگه بریم فلسطین رو آزاد کنیم. خمینی خیلی راحت بهش گفت آقا جان ول معطلی، برو از عربا پول بگیر، بعدم ما فعلا تازه انقلاب کردیم. بعد از اون که عرفات هم رفت، معذوریت هایی براشون گذاشتن، ابو جعفر رو بیرون کردن از اهواز، سفارت اسرائیل رو که قرار بود بهشون بدن ندادن، یه ساختمان دیگه روبروش دادن و نمونه هایی از این کارا، تا اینکه عرفات در جنگ ایران عراق بعد از فتح خرمشهر اومد و به خمینی گفت به مصلحت جنگ رو تموم بکنی، چون اگر ادامه به دیوار خاک عراق بشی منم میرم با صدام وامیستم. خمینی گفت تو برو، روز فتح قدس تو رو راه نمیدیم. خیلی با اهانت عرفات رفت. بعدن با ابو مازن هم همین کار رو کردن، یعنی با رئیس دولت قانونی فلسطین، به جای کمکش فقط رقیب براش درست کردن. هرگز جمهوری اسلامی در فکر جنگ با اسرائیل نبود، هرگز، بلکه شعارها فقط مردم رو تهییج میکرد، تحریک میکرد و مردمی که امیدوار بودن بعد از اسلو به صلح برسن عملا به هیچی نرسیدن، چون از اون ور دست راستی های اسرائیل قدرت گرفتن و از رفتار جمهوری اسلامی سوء استفاده کردن و بعدم استفاده کردن با مهاجرت میلیون ها یهودی روس و اوکراینی و آسیای میانه. در واقع اسرائیل چرخید به دست راست، به جای اون دولت سوسیالیستی معتدل موافق با صلح، به جای اسحاق رابین و دیگران، شارون و آقای نتانیاهو اومده. جمهوری اسلامی هم به شعارهاش افزود، به گروه های نیابتیش کمک های بیشتری کرد، با این امید که در واقع موی دماغ اسرائیل باشه، اما نه اینکه بره باش بجنگه. این همه اسرائیل به ایران ضربه زده، تا حالا جمهوری اسلامی یک گلوله به سوی اسرائیل پرتاب نکرد، همینطور رژیم سوریه متحدش. بنابراین میخوام بگم در ماجرای غزه هم آتشبیار معرکه سید علی خامنه‌ای بود، اما به محض اینکه احساس کرد ممکنه این آتش دامنشو بگیره، به سرعت عباشو جمع کرد و اصلا در این ماجرا دخالت نداشتیم. الانم من با شما موافقم، اسرائیل رها نخواهد کرد. اسرائیل فقط با غزه پایان نمیده کارو، اسرائیل بعد نوبت حزب الله میشه و بعد نوبت جمهوری اسلامی، حالا هم داره ضربه میزنه. من تردیدی ندارم داستان کرمان، نه اینکه یه گروه داعش و اینا، همه داستان اسرائیلیا بودن، چون قرار بود تمام فرماندهان سپاه و سپاه قدس در این مراسم حاضر باشند. و به گفته یک روزنامه‌نگار ایرانی که در هواپیمایی بود که اونا رو به کرمان می بردن، هواپیما نیم ساعت معطل شد تا اینا برسن و نیومدن. بعضیا گفتن این دلیل این که رژیم این کار کرده، نه، دلیل این که در آخرین لحظه یا روسها یا امریکایی یا قدرتی بهشون خبر داد ممکنه حادثه پیش بیاد، بزرگانتون نرن. به این ترتیب من معتقدم اسرائیل رها نخواهد کرد جمهوری اسلامی رو و ما در آینده شاهد ضربات بسیار سنگینی خواهیم.
برگردیم به موضوع نیروهای نیابتی مجددن. آقای نوریزاده اگر اجازه بفرمایید، به هر حال صرف نظر از کارکرد این نیروها، حماس باشه، حزب الله باشه، هشت و شعبی باشه، حوثی ها باشن و دیگر گروه هایی که در خاورمیانه حکومت ایران تحت عنوان محور مقاومت بیش از 14 اخیر ایجاد کرده، اگر اینها عملا نمیتونن اهداف ایدئولوژی که اعلام شده حکومت ایران رو تأمین بکنن، اون هم در بحبوحه بحران جاری که اسرائیل با یک جنگ بی سابقه درگیره، خب عملا چه چیزی از جمهوری اسلامی باقی میمونه در خاورمیانه، در سیاست خارجی خاورمیانه‌ای حکومت ایران؟
بسیار سوال بجا و درستی است. ببینید، جمهوری اسلامی حتی گروه های نیابتیشو وارد معرکه نکرد. چه کرد؟ 4 تا پهباد حزب الله عراق در کرد، 2 تا حزب الله فرستاد، ولی همه اینا برای گمراه کردن افکار عمومی بود. حزب الله به هیچ وجه نمیخواد وارد جنگ بشه، چون اسرائیل این بار تو بیروت خواهد رفت و پاکسازی کامل میکنه و من هنوز معتقدم این کارو خواهد کرد در فرصت مناسب. اما جمهوری اسلامی فقط پول ملت رو به این گروه ها میده برای شعار بدن. بعضی وقتا هم الان ببینید حزب الله لبنان رو در تسخیر داره و عملا فرجش کرده. همینطور این نیروهای نیابتی در عراق، علارغم اینکه نخست وزیر عراق یه حزب دعویه، اما با این همه اونا دارن حتی علیه دولت عراق هم اقدام میکنن. پس یا حوثی ها، این گروه ها نه برای مبارزه با اسرائیل بلکه برای اشغال کشورهای خودشون هستن. در واقع آقای خامنه ای میخواد پرچم ولایت رو در اینجا بالا ببره. در لبنان محاله پرچم بالا بره، اشغال هست به صورت دو فکتو، ولی در عراق و در یمن این کار میتونه صورت، الان در یمن عملا صورت گرفته و با وجود مصالحه با سعودی ها هنوز در یمن اینا یک اقدامی که نشانه صلح طلبی و مصالحه باشه انجام نداد.
و فکر میکنید که چه تبعات داخلی داشته باشه این وضعیتی که نیروهای نیابتی عملا برای حکومت ایران به وجود آوردن، یا در حقیقت انفعال حکومت ایران اگر هیاهوهای ایدئولوژیک رو کنار بگذاریم؟
از ژاپن تا بورکینافاسو و از آفریقای جنوبی تا برزیل، در تمام کشورها و امریکا و بریتانیا و فرانسه تظاهراتی به نفع حماس یا حداقل بر ضد اسرائیل صورت گرفت. جز ایران، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، عملا اینجا پیاده شد و این نشون دهنده شکست رژیم در جلب توجه داخل. ببینید الان تقریبا تمام دنیا از اسرائیل انتقاد میکنه، در ایران فقط حکومت انتقاد میکنه نه مردم. این خیلی برای من قابل تأمله. مردمی که اونجور از عرفات استقبال کردن امروز به فلسطین پشت کردن، برای اینکه میدونن رژیم جمهوری اسلامی به مصلحت ایران و مصلحت ملت فلسطین کاری نمیکنه، فقط برای ادامه یافتن حیاتش و شعار و منطقه رو به آشوب کشیدن دنبال شعار فلسطین. بنابراین میتونم بگم که در داخل شکست خوردن و هرگز ملت ایران دیگه پشت سر رژیم در این نوع ماجراجویی ها نمیست.
به عنوان آخرین پرسش آقای نوریزاده، به نظر میرسه که اسرائیل عزمش رو جذب کرده تا حماس یا جریانات مشابه نظیر جهاد اسلامی رو از نقطه نظر تشکیلاتی، نظامی، ساختاری از میان ببره. شواهد نشون میده که همه تلاشا به این سو میره. همین کار هم شواهد نشون میده احتمال بسیار زیاد با حزب الله خواهد کرد. خب اگر یکی یکی حکومت ایران نیروهای نیابتی مهمش رو از دست بده در منطقه، از جمهوری اسلامی چه میماند؟ با توجه به اینکه تا این حد افکار عمومی چنان که میفرمایید در داخل ایران انقدر بی تفاوته در قبال محوری ترین شعار ایدئولوژی که این حکومت، یعنی مسئله آزادی قدس.
جناب اعتمادی، ببینید اشاره شما درسته. اگر حزب الله مورد حمله قرار بگیره، جمهوری اسلامی باید وارد جنگ بشه، که نخواهد شد. دستاش هم بالا خواهد برد و با همه اون توجیهات آخوندی و توجیهات مذهبی عدم ورودشون رو به جنگ توجیه خواهند کرد. بعدم آقای خامنه‌ای میگه پول حلال میدم خرابه ها ساخته بشه، مثل دفعه گذشته حزب الله صدها تن به قتل رسیدن. آقای خامنه‌ای برای خانواده‌شون خونه ساخت. او در اندیشه استفاده تبلیغاتیه. اگر اینا را دست بده، دو تا حزب الله و حوثی دیگه درست میکنه. ببینید این رژیم از اول پایش بر صدور انقلاب بود و ادامه داد. از روز اول سازمان های آزادی بخش دفتر در وزارت خارجه، بعد سپاه داشتن. همین آقای قزنفرپور و خانومشون سودابه صدفی که در پاریس شما بودن، اینها مسئول این بودن، مسئول این سازمان. بعدم رفت دست آقای هاشمی، برادر داماد منتظری، هنوزم ادامه داره. فرمانده سپاه قدس در واقع مسئول ایجاد این سازمان ها و کمک بهشونه، آقای اسماعیل قاهانی. و من اعتقاد دارم رژیم جمهوری اسلامی هرگز وارد جنگ با اسرائیل نمیشه، حتی اگر اسرائیل تمام تأسیسات نظامی و اتمی ایران رو بمباران کنه. جمهوری اسلامی از مدت‌ها پیش دستش رو بالا برده و فقط مثل اون همشهری اصفهانی ما، این طرف زاینده رود ناسزا میگه و اون طرف میگه بیا، اون طرف جمهوری اسلامی میگه هوا سرده، تو آب نمیتونم بیام. این داستان کلی قضیه است. با این مسئله مردمی تمومش کرد.
بسیار از توضیحات شما سپاسگزارم آقای علیرضا نوری زاده. تا چشم اندازی دیگر، بدرود.